Bismillahirrahmanirrahim. Arz-ı selam mehzeli biraderan ve khaharan aziz. Hazreti Rıza der 148 Hicri mutevellit şudan. این موقع پدر بزرگوارشون موسی بن جعفر 20 ساله چون موسی بن جعفر در 128 هجری متولد شده بعد حدود 35 سال امام رضا علیه السلام در واقع بازوی اصلی پدر یعنی موسی بن جعفر هم 35 سال موسی بن جعفر که بسیاریش در تحت تعقیب و زندان و تبعید و شکنجه گذشت بازوی اصلی موسی بن جعفر همه فرزندانشون از جمله حضرت علی بن موسی است و در دورانی که ایشون زندان و بازداشت و تبعیدن یا تحت تعقیب و مخفین تو کوه و بیابان و اینا و دارن تشکیلات جهانی شیعه رو رهبری میکنن سازماندهی میکنن عمدتاً رهبری مرکزیت نهضت در مدینه با حضرت رضا علیه السلام و برادرانشونه و بعضی از عموها پسر عموها برادران حضرت رضا که اینا جنگ مسلحانه دارن میکنن با حکومت شهادت موسی بن جعفر 183 هجری است در زمان هارون بعد از ایشون هارون 10 سال دیگه حکومت کرده 193 هارون میمیره بعد حدود 8 سال 3-4 سال امینه درگیری های امین و مأمونه بعد که مأمون میاد چند سال بعد بلافاصله مأمون میفهمه که قدرت تو مدینه است و خطر اصلی ایشونه 4-5 تا تهدید متوجه حکومته که ایشون اصلی ترینش رو حضرت رضا میبینه و شیعه و سعی میکنه به اینا به شیعه نزدیک شه و باج بده تا بتونه شیعه رو کنترل کنه و مدیریت کنه و بقیه گروه ها رو مخالفین رو سرکوب کنه در 201 مسئله تبعید محترمانه بازداشت محترمانه حضرت رضا و ولایت عهدی و اینا از مرو از مدینه به مرو صورت میگیره 2 سال بعدم در 203 حضرت رضا شهید شدن و امام جواد آمد ما حالا این در این دوران ببینیم جریان شناسی سیاسی نظامی در جهان اسلام چه خبره چون تا اینو ندونیم اهمیت کار امام هادی علیه السلام و قبل ایشون امام جواد علیه السلام معلوم نمیشه نکته اول در دورانی که حضرت رضا علیه السلام به دنیا میان تو چند سال قبل از تولد ایشون وضعیتی است که بنی عباس مستقر شده داره تصفیه حسابای داخلی میکنه مثلا در سال 137 هجری ابو مسلم رو تصفیه میکنه حکومت ابو مسلم یکی از رهبران اصلی نهضت خراسان با شعرهای علوی است که نقش اصلی و بسیار مهمی داشته در براندازی بنی امیه پیامایی هم برای اهل بیت فرستاده هم برای اهل بیت بنی عباسی ها به اصطلاح هم برای این طرف از جمله برای امام صادق علیه السلام و دیگران که آقا قیام کنید ما با شما این در روایاتی که نقش شده نسبت به ابو مسلم نگاه خوشبینانه ای نداشتن حداقل تردید داشتن و الان روایاتی داریم که اینا دنبال قدرتن و از این فضای عمومی اهل بیتی دارن استفاده میکنن یا از این اهل بیتی هایی هن که خیلی آدم های قرص و محکمی نیستن چون ابو مسلم در درگیری با بنی امیه فقط بنی امیه رو نمیزد خیلی ها رو کشت در تاریخ نقل شده حالا بعضی ها میگن اینا خبرهای جعلیه که بنی امیه ساختن علی ابو مسلم و امثال اینا ولی بعضیا میگن نه اینطوری بوده یعنی ایشون نقش مهمی داشت در براندازی بنی امیه با شعار اهل بیت و علوی و اینا ولی خیلی از مردم بیگناه رو هم کشت و هدف و برنامه شخصی هم داشت یعنی مثل خود بنی عباس از تیپ اونا بود بیشتر که اونا هم با همین شعار اهل بیت این کارا رو میکردن یه اتفاق چند تا اتفاقی که قبل از تولد حضرت رضا افتاده به لحاظ سیاسی مهمه و بعد زمان ایشون و امام جواد و امام هادی رو عرض بکنیم که بدونید اهمیت مسئله چقدر موسی بن جعفر 35 سال رهبری 10 سالش در زمان منصورن که برخوردهای بسیار خشن سرکوبگرانه سیاسی داره علیه همه از جمله شیعه ابو مسلم رو احساس خطر میکنه که این حالا برای ما کار کرد حالا نکنه علیه خود ما کودتا کنه چون هم قدرت نظامی داشت هم نفوذ مردمی پیدا کرده بود طرفداران زیادی داشت لذا خود حکومت بنی عباس دیگه میگه تاریخ مصرف ابو مسلم تمام شده و خودشون ابو مسلم رو میکشن، اثر را برمیدارن. چند تا قیام، این جریان شناسی سیاسی دقت کنید، یکی از جریان ها ایناست. چند تا قیام به خونخواهی ابو مسلم علیه حکومت بنی عباس سر میگیره و اویی که آقا ابو مسلم شعار در خدمت شما بود، شما را آورد سر کار، چجوری باش برخورد میکنین؟ شما گفتین اهل بیت، اینم گفت اهل بیت، تو چی جوری کیه قضیه؟ یک جریان اینه که یه تصفیه داخلی بنی عباس انجام دادن، حول و حوشی که امام رضا علیه السلام به دنیا میخوان بیان یا به دنیا آمدن، تصفیه داخلی، جنبش های طرفدار ابو مسلم رو سرکوب و حذف کردن. یه جریان سیاسی دیگه که از همیشه ادامه داشته، قوی و ضعیف میشده، در زمان امام رضا، امام جواد، امام هادی هم بوده، جریان خوارجه. اینا همیشه یک گروه قوی مسلح بودن، با همه حکومت‌های جنگ مسلحانه می‌کردن. می‌خواد بنی امیه باشه، بنی عباس باشه، بنی هاشم، علی و اهل بیت باشن، اینا با همه می‌جنگیدن و با هیچ کس کنار نمی‌اومدن. هم عملیات‌های ترور می‌کردن، هم جنگ‌های انتحاری می‌کردن، هم اینا. بعد اون موقع هم یکی از مراکزشون اتفاقاً ایران بود، توی منطقه جنوب و منطقه سیستان و یا سجستان، سیستان و مناطق مختلف، در عراق بعضیشون بودن، در یمن، در حجاز بودن. یک جریانم پس، این جریان دوم که حضور قوی سیاسی نظامی و مسلحانه داشت، جریان خوارج، که یک جریان جنگ‌های خارجی بوده که با معمولاً رومی‌ها، غربی‌ها می‌جنگیده حکومت بنی عباس و معمولاً هم پیروز بوده یا پیشروی می‌کرده یا امتیاز می‌گرفته. از شرق هم به سمت هند و چین هی پیش می‌رفتن و قدرت سیاسی نظامی اول جهان شدن. اتفاق دیگه اینه که در همین دوران شهر بغداد که عرض کردیم تقریبا حول و حوش تولد امام رضا این شهر بنا شده. قدرت اصلی در حکومت بنی عباس ایرانی ها هستن، هم علم، کتابخانه، تمدن، مهندسی، معماری، شهرسازی، هم دولت، نخست وزیری، هم سبک زندگی و کارا، تقریبا همه دست ایرانی ها بوده. یعنی بنی عباس عملا زمان حتی منصور، حتی قبل از مأمون، یک شاخه قوی اصلی بنی عباس ایرانی ها هستن. شهر بغداد رو مهندسان ایرانی ساختن، اصلا به سبک تیسفون و مدائن، پایتخت ساسانیان، و خاندان های ایرانی مثل برمکی ها، برامکه، کلن به سبک ایران ساسانی حکومت اداره می شود. یعنی حواستون باشه اسم حکومت بنی عباس عربیست، حکومت تقریبا همون حکومت ایران ساسانی شاهنشاهی است که دوباره بازسازی شده با پرچم اسلام اهل بیت از نوع بنی عباس. اینا رو دقت کنید فضا چجوری بوده. ترکیب شاهنشاهی ساسانی ایران، مثلا خلفا جشن نوروز میگرفتن به سبک ایرانی ها و تقریبا بسیاری از سبکای ایرانی و عربی رو ترکیب کرده بودن. عملا ایرانی ها دوباره حکومت اصلی رو گرفته بودن در جهان. منصور در 158 از دنیا رفته. این وقتیه که حضرت رضا علیه السلام 10 سالشونه. اینا که 10 ساله هستن که منصور مرده و مهدی آمده. باز فضای سیاسی اینقدر عرض کردم قویه به نفع شیعه و مهدویت که خلیفه ادعا میکنه من مهدیم، مهدی اهل بیتم. ببینید فضا چجوری بوده. موسی بن جعفر در زمان مهدی 11 سال، 10 سال زمان منصور رهبری کردن، 11 سال زمان مهدیه. باز در این دوران شما دو سه تا جریان سیاسی نظامی قوی دیگه میبینید که فعال شدن و حکومت اینا رو سرکوب کرده. یکی جریان زنادقه و ملحدین هن. جنبش های الهادی در چند نقطه از جمله ایران شروع میشه که اینا میگن که اصلا عرب و اسلام و بنی عباس و همه با هم کلن. جریان های زندقه و ماتریالیستی که اینا دست به جنگ مسلحانه زدن علیه هم حکومت هم علیه اصل اسلام، که بخششون هم در ایران بودن، مربوط بودن به شاخه های سرمایه‌داران و اشراف و فئودال های بزرگ ایرانی قبل از اسلام و غیر مسلمان. اینا در زمان، در همین زمان اینا هم هستن که اینا رو حکومت سرکوب میکنه. جریان یا جنبش پنجم، جنبش مسلحانه مانوی هاست. پیروان مانی به اصطلاح پیامبر نقاش ایرانی، که حالا راجع به این که ایشون کیه و چیه اختلاف نظرهایی است در تاریخ. جریان های مانوی، جریان های مزدکی، اینا اجمالا کم و بیش هستن. اینا هم در همین زمان که موسی بن جعفر و حضرت رضا علیه السلام بازوی پدر هستن، این جریانه معنوی هم هستن. پس ببینید جریان تصفیه های داخلی بنی عباس هست، جریان شیعه هست، جریان خوارج هست، جریان های زندیق و الهادی هستن، جریان های معنوی هستن. درست شد؟ حداقل 5 جریان قوی که پایگاه اجتماعی دارن و دارن هر کار مسلحانه میکنه، جریان شناسی های سیاسی و مذهبی و مسلحانه. بعد از مهدی هادی عباسی آمده که این حدود 1 سال و چند ماه حکومت کرد، در یک کودتای داخلی، درگیری داخلی بنی عباسی کشته شد. بعد از 1 سال و چند ماه در سال 170 هجری، در این لحظه علی ابن موسی رضا سلام الله علیه 22 ساله. علی ابن موسی رضا و چند برادرشون عملا هسته اصلی رهبری در کنار پدرن که پدر زندان، تبعید، تعقیب، گاهی آزاد. و این نکته هم البته عرض بکنم راجع به موسی بن جعفر سلام الله علیه، همه اهل بیت اینطور بودن، از جمله که خب گرچه ایشون قهرمان انقلابن، یعنی بیش از همه اهل بیت در زندان و تبعید و شکنجه بودن، اما این که تصور کنید که مردم ایشون رو به عنوان یه آدم سیاسی فقط میشناختن یا سیاسی میشناختن، اینطور نبود. حواسمون باشه که موسی بن جعفر علیه السلام مشهور بود به نام عبد صالح، از شدت عبادت و زهد، از شدت تقوا، سجده های طولانی. این انقلابی بزرگ قهرمان کنترل خشم بود. چرا بهشون میگن کاظم؟ یعنی در به هیچ وجه در برابر هیچ نوع تحریک خارجی ایشون منفعلانه، عصبانی و عصبی مزاج هرگز واکنش نشون نمیداد. یعنی حتی کاری نداشت کی داره به او چی میگه. برخلاف ما الان بنده نشستم خیلی محترم، الان یکیتون بلند شه، دوتاتون بلند شه، یه فوشی بدی، توهینی بکنی، من راه میفتم جواب تو میدم، متقابلا دعوا میکنم، اگه ببینم زورم میرسه میزنمت، اگر ببینم زورم نرسه جبسازی میکنم. اینجور نیست که بشینم که من و امثال ما تحت تأثیر خارجیم. اگه کسی به ما تملق بگه لبخند میزنیم، اگه کسی به ما توهین کنه توهین میکنم. خب اهل بیت مثل ما نبودن، اصلا تو مسائل سیاسی هم اینا انعکاسی، انفعالی عمل نمیکردن. طرف میخواد محبت منافقانه نشون بده مثل مأمون، میخواد مثل هارون خشن و وحشی باشه، در هر دو حال این نگاه میکنه وظیفه من چیه. و خب موسی بن جعفر انقلابی بزرگ، قهرمان مقاومت، ولی در این حال مشهور بود به کاظم، یعنی این آدم 100% بر خودش مسلط. این همه فشار، توهین، تهدید، اذیت، یک بار ایشان اینکه عصبانیت شخصی داشته باشه واکنش شخصی نشون بده؟ هرگز. نکته دیگه که راجع به موسی بن جعفر ما نگفتیم ولی باید میگفتیم، علی ابن موسی رضا علیه السلام میفرماین اصلا این مناظره و گفتگو و بحثای علمی با جریانهای مختلف رو من از پدرم آموختم. یعنی معلم حضرت رضا علیه السلام که خود ایشون آموزگار بزرگ مناظره و عالم اهل بیت، عالم آل محمده، معلم ایشون مثلا موسی بن جعفر که به عنوان یک رهبر انقلابی دائم الحصر و دائم الزندان، دائم الحبسه، حضرت رضا میفرمان پدر من آموزگار مناظره و قهرمان بحثای آرام منطقی با همه بود، از ملحد تا مذهبی های انحرافی. حلقه های علمی که پدر موسی بن جعفر امام صادق تشکیل داده بود، او چند هزار شاگرد، بسیاری از اینا فقط شاگردان امام صادق نبودن، شاگردان پسر ایشون هم بودن. یا فرض بفرمایید به لحاظ حالا اخلاق و زهد و علم و تسلط بر نفس، اینا جدا، مسئله گذشت و احسان و محبت، اینا انقلابیایی بودن که یک بعدی نبودن، ده بعدی بودن. در همون حال تو همون من شهر مدینه و شهرهای دیگه یه چیزی مشهور شده بود که من یادم رفت موقع بحث موسی بن جعفر عرض بکنم، مشهور بود به کیسه های موسی. اینا چی بود؟ اینا بسته های آذوقه و کمک های مادی، کمک های پولی، جنسی، غذایی بود که موسی بن جعفر علیه السلام مثل اردوهای جهادی سازماندهی کرده بودن در شهرهای مختلف. اینا رو شیعه میبرد در خونه فقرا، محلات فقیرنشین و برای کارتون خوابا، مسافرا، گرفتارا، یتیم ها، بیوه ها، اینا تقسیم میکردن. یعنی اینا کاری نداشتن که حالا با حکومت دارن درگیر میکنن، خب بعدن ما حکومت درست کنیم بعدن قضیه مشکلات اقتصادی مردم حل شه. همزمان خودشون به فکر حل مشکلات اقتصادی مردم هم بودن. از اون طرف در عبادت یک لقب ایشون مثلا جعفر، لقبشون زینت المجتهدینه که تو روایات آمده. علت اینم ایه که ایشان علاوه بر سخاوت و علم و ای که فقیه ترین فقیه دوران، اعلم افراد بودن، علاوه بر او در روایت هست که تقریبا موسی بن جعفر نه فقط در دوران زندان، بیرون از او ایشون همیشه نوافل شبش کلن شبا نمیخوابید، چه تو زندان چه بیرون زندان. در این حال که مشهور به صدای قرآن، تلاوت قرآن ایشون جوری بوده که هر کس میشنید میگفتن به گریه میافتاد و تنش میلرزید، اینجور آیات الهی رو میخوند. در این حال فوق العاده فعال، چند تا مزرعه داره، تولید ثروت، تولید اقتصاد، کار اقتصادی. این چند بعدی بودن شما حواستون باشه در تمام اهل بیت هست، چون بعضی عابدن دیگه کلن فقط عابدن، دائم الذکر و دائم الصلاة و دائم الصوم و اینا دیگه، سیاست، مبارزه، کار، علم نه. بعضی عالمن فقط کارهای علمی میکنن دیگه، نمازم نشد نشد، روزه و عبادت نشد، کمک به فقرا نه، مبارزه سیاسی، ما آقا به سیاست کار علمی داریم میکنن. بعضیا فقط کار سیاسی مبارزه، بعضیا فقط کار علمی، بعضیا فقط کار اقتصادی، بعضیا فقط عبادات. اهل بیت همشون همه بعدی هن. این هم حواستون باشه. لذا تو هر موردی وارد میشی میبینید تو همون حوزه اینا قهرمان هن. این فقط در مورد امیرالمومنین علی ابن ابی طالب نیست که میگن آقا ایشون مجمع اجداد بوده، یعنی تو جنگ رزمنده ترینه، موقع کار کارگرترینه، موقع عبادت عابدترین و طولانی ترین نمازها و سجده هاست، موقع نمیدونم در عرفان، در علم، در سیاست، در رهبری، همه اهل بیت اینطوره. اینم در ضمن یک درسی بود باشه برای کل ماها، چه حوزمون، چه دانشگاهمون، چه سیاسیونمون، چه عرفامون، چه اقتصادیونمون، چه مدیرانمون، که آقا هر کدوم ماها یک بود دو بود رو گرفتیم هم در حد محدود خودمون. اینا همه بودی هم. تو هر موضوع میری الگو هن. یعنی اینجوری نیست که بگی آقا حالا ایشون توی علم و عبادت قویه ولی تو سیاست کلا سرش میره، خیلی وارد نیست. یا آدم سیاسی انقلابیه ولی یک کارخونه رو دستش بسپاری بلد نیست اداره کنه، ورشکستش میکنه. نه اینطوری نبودن. اینم حواستون باشه. خب نکته دیگه اینه که باز یادتون نره تمام اهل بیت، چه در زمانی که مثلا امام رضا و امام جواد به اصطلاح داماد و خلیفه، چه در زمان موسی بن جعفر و زندان و اینا، 24 ساعته کوچکترین رفت و آمدها اینا تحت کنترل بوده. یعنی حتی یک روز نبوده که اهل بیت در خونه شون باز باشه که هر کسی میخواد آزادانه با امنیت بیاد و بره. کل رفت و آمدها کنترل میشده، همه شناسایی میشدن، یا مستقیم برخورد میشده باشون، در لحظه میگرفتن و میکشتن، یا بعدن اینا رو شکار میکردن، مسموم میکردن، ترور میکردن. 6 ماه بعد اون توی کشور دیگه، جای دیگه که برمیگشت میگرفتن، زندانیش میکردن، مفقود الاثر میشدن اینا، گاهی معلوم نبود کیان کجا هن، اینا رو کجا بردن، کی برده. ولذا اون تقیه‌ای که عرض کردن فراز و نشیب داشت ولی همیشه به یک معنا بود، مخفی بودن مبارزه. دوران مهدی باز فشار کم شد، خلیفه عباسی چون دید پدرش هارون خیلی سرکوب کرد، داره انقلاب میشه، یک کمی مدارا کرد، یک آزادی عمومی، عفو عمومی اجمالی به بعضی ها داد، یک کمی فضا سبک شد. و تو همین فضای باز بود که حضرت رضا همونن که پدرم، تو همین فضا که زمان یه مدتی باز شد استفاده کرد و ضرباتی که به شبکه شیعه خورده بود در جهان اسلام، اینا همه رو به سرعت موسی بن جعفر بازسازی کرد. که حتی یه وقت یادتون باشه گفتم یه وقتی نیروهای اطلاعاتی حکومت رد زمان هارون، رد موسی بن جعفر رو میگفت، بهش اطلاع دادن، میگفت موسی بن جعفر کجاست، میگفتن مدینه است. همون لحظه حاکمیت نیروهای اطلاعاتی خبر دادن کی میگه مدینه است، ما ایشونو توی یه قاری تو روستاهای کوهستانهای شام، منطقه فلسطین و اردن ردشو زدیم. که هارون مسئول اطلاعات لشکرشو خبر میکنه، میگه مردک چجوری خبر میدی تو نیروهای اطلاعاتی، همزمان یک شاختون میگن موسی بن جعفر مدینه تو خونشه، یک شاخت همونجا به من پیغام دادن اینو تو کوهای شام و تو اردن و فلسطین دیدنش، کدومه، کجایی؟ میگه سری مسئول اطلاعات منطقه رو احضار کن، یا اصلاحش کن، یا ادبش کن، یا عوضش کن و مجازاتش کن. چرا به من اینجوری گزارش میدین؟ یا مثلا علی ابن یقطین رو که نفوذی موسی ابن جعفر و شاید یک مدتی هم حضرت رضاست توی حکومت، در عالی ترین سطح حکومت بنی عباسه، که این چند بار آمد به امام اهل بیت گفت آقا من، به موسی ابن جعفر گفت و من بالاخره توی حکومتم باید کمکشون کنم، تقویتشون کنم، حالا لابلاشم او فرمایشاتی که شما میگید انجام میدم، عذاب وجدان دارم که بالاخره توی حکومتم، نونه حکومت رو دارم میخورم. حضرت موسی ابن جعفر فرمودن نه، عذاب وجدان نداشته باش، شما در عالی ترین سطح حکومت باش. اولا این حکومت حق حاکمیت با امثال توی، نه با اینا. اینا فضولی آمدن تو حکومت، نه تو. تو حق داری، تو حق حکومت داری، تو آدم صالحی هستی، اینا نباید تو حکومت بشن. حالا که رفتی اونجا شما باش، مأموریت هایی که بهت میدیم انجام بده داخل حکومت. یک. دو، آخرین اطلاعات حکومت رو به ما میرسون. یعنی موسی بن جعفر و حضرت رضا قبل از اینکه حتی قضیه مأمون بیاد، یک شبکه اطلاعاتی قوی در عالی ترین سطح داخل خلافت بنی عباس داشتن، که اینا از مسائل خصوصی داخل خلافت گزارش میدادن. یکی از اینا علی ابن یقطین و هست و شبکه‌ای که ایجاد کرده تو حکومت. سوم، فرمودن هر جا میتونی به هر میزانی که عدالت رو اجرا کنی بکن. تو حکومتی هر جا این حق الناس داره ضایع میشه، میتونی دستت میرسه جلوشو بگیر و از ظلم اینا کم کن. فقط به این معنا، با این سه شرط، با این سه کارکرد، حضور تو حکومت فاسد جایزه، به شرط این سه تا. همین هارون که موسی بن جعفر رو چند بار سیاستش در مورد ایشون عوض شده، یک دو بار گرفت ایشون رو زندان انداخت، باز یه وقت آمد دید که داره شلوغ میشه، گفت بله خواب دیدم علی رو، علی ابن ابی طالب رو، که آقا به من فرمودن که این موسی پسر ماست، چرا قطع رحم کردی، فامیل سرت نمیشه؟ گفت من چون خواب علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین رو دیدم، ایشونو آزاد میکنم، ولی به شرط یه قول بدین دیگه اون کارا رو نکنه. ایشونو مثلا اینجوری چند بار به علی ابن یقطین شک کرد، تورای اطلاعاتی و جاسوسی و اینا چیز کرد، آدمای نفوذی فرستاد، افرادی رو فرستاد که مخفیانه بگن ما از طرف مثلا موسی بن جعفر هستیم، با همه پیچیدگی ها. علی ابن یقطین زرنگ بود، فریب نخورد، چون خودش یه خط ارتباطی خاص داشت با امام و امام گفته بودن جز از طریق این خط ارتباطی هر کس هر چی میگه دروغه، از طرف ما نیست. یعنی اینقدر پیچیده عمل کردن که علی ابن یقطین چندین بار حکومت خواست با شبکه‌های اطلاعاتی کشف کنن، نتونستن. نفوذی‌های اهل بیت تو حکومت رو کشف کنن. خود موسی بن جعفر هم حضرت رضا می‌فرمودن پدر ما صریح با هارون اعلام می‌کرد که ما خلافت حق تو نیست، حق ماست. تقیه‌ای که آقا نه شما حق دارین اینا نبود و او هم می‌دونست. حالا این نمونه رو مثلا یک نمونه عرض بکنم، چون اینا مهمه در جریان‌های سیاسی او دوران. یه وقتی هارون میاد مدینه، میگه خودم باید با موسی بن جعفر از نزدیک صحبت کنم. آخه یه بار ایشونو میگیرن، میگه بنزین چند بار گرفتن، دستگیر میکنن تو بصره، موسی بن جعفر میگه بنداز زندان. بنداز زندان، بعد از مدتی استاندار بصره، بصره هم یک شهر نبود، بصره یعنی شرق عراق و غرب و جنوب ایران کلن، یعنی حکومت بحرین و خلیج فارس و اینا همه بصره بود. گفت ایشون تو زندان جوری برخورد کرده که این زندان بالا و اینا همه مرید شدن، من خودم هم مرید شدم. خیلی شخصیت این آدم، اخلاقش، دینش، عقلش، هی براش پرونده سازی میکنی، این پرونده هایی که براش ساختیم خب ما که میدونیم همش دروغه که، و من نمیتونم ایشونو نگه دارم. ایشون اصلا تو مردم بصره نبوده ولی نفوذ داره، مردم بصره مکرر میان میگن ما میخوایم ملاقات کنیم، آمدیم ملاقاتی. به خلیفه میگه من نمیتونم ایشونو تو زندان بصره نگه دارم، یا ای باید تو زندان بصره باشه، وقت باید شما از خیر بصره بگذری. یعنی اختیار میکنه که شورش میشه اینجا. پسرش هم که علی ابن موسی تو مدینه است، اینا ارتباط دارن کاملا با هم دیگه، شما هم حجاز رو از دست میدی هم بصره رو. خلیفه میگه خیلی خوب ولش کن بره مدینه. بعد خود خلیفه میاد مدینه به عنوان حج، مکه و مدینه. اونجا میاد امام موسی بن جعفر و حضرت رضا اینا رو دعوت میکنه که بیاین با هم بریم زیارت جدمون رسول الله. خب به همه میخواد بگه که بیاین، موسی بن جعفر هم علی ابن موسی کنار من میان تو حرم، رو میکنه بلند، السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا ابن عمی، سلام پسر امو، سلام پسر امو. موسی بن جعفر هم میگن که السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا ابتا، سلام پدر. خیلی معنی داشت، چون بنی عباس همه جا به عنوانی که ما اهل بیت پیغمبری مرمو زد. حالا یه ابرقدرت آمده میگه سلام پسر عمو، موسی بن جعفر هم بلند جوری که همه بشنون میگن سلام پدر، یعنی تو پسر عموت، این پدر ماست، تو باز از ما، تو حالا اهل بیتی، ما اهل بیت نیستیم. یا او قضیه فداکه که گفتم که دیگه تکرارش نکنم، و او خیلی معنی داره. هارون انقدر فشار روش میاد میگه که آقا مرزای فدک رو شما معلوم کن، ما پس بدیم دیگه. دعواها از اونجا شروع شد، اول ظلم به اهل بیت به مادرتون فاطمه زهرا سلام الله علیها از اینجا شروع شد. ما بر مظلومیت فاطمه اشک می‌ریزیم، ما بر مظلومیت علی اشک می‌ریزیم. اصرار کرد، مثلا شفیع گفت نه آقا نمی‌خواد، ما فدک نمی‌خوایم. گفت نه باید و فلان. بعد اصرار کرد، گفت اگر بگم برمیگردونی؟ گفت 100%. گفت یک مرزش عدن یمنه، اونجا میگه رنگ هارون تغییر کرد. گفت ای عجب، گفتن مرز دیگه‌ش هم سمرقند، خراسان او طرفه، این جنوبی ترین او شمالی ترین مرز جهان اسلام. باید میگه رنگ هارون عصبانی کبود شد. گفت خب مرد دیگه بقیه مرزش کجاست فدک؟ ما فکر کردیم یک دهاتی اطراف مدینه. گفت نه اونجا نیست، ما سر اون فدک بحثی نداریم، مرز سومش آفریقاست. عصبانی شد هارون، گفت خب دیگه بفرمایید اینجا بشینین جای من، اگه فدک اینه بفرمایید جای من بشین، شما من بلند شم شما بشین. گفت نه، مرز چهارمش هم ارمنستانه، در ضمن ارمنیه است، این فدکه. گفت خب چیزی که برای ما نمون که، پس بلند شم شما اینجا بشین، بنده برم جای شما بشینم. امام موسی جعفر فرمودن که خودت اصرار کردی که مرزهای فدکو بگو، اونی که ما دعوا داریم سرش با شما مسئله حق الناس و عدالته، مسئله حکومت اسلامی است، مسئله بشریته. ما با کسی سر یک باغ دعوا نداریم. مادر ما فاطمه هم سر باغ با کسی دعوا نداشت، سر حق دعوا داشت. و الا چرا امیرالمومنین وقتی به خلافت رسید فدک رو پس نگرفت؟ جزء اموال عمومی بود، چرا پس نگرفت؟ چرا حضرت رضا مأمون گفت، مأمون گفت آقا فدک و هر غیر فدک هر جا میگید ما برمیگیم؟ حضرت رضا گفت مسئله ما فدک نیست. موسی بن جعفر هم که گفت فدک اگه میخوای برگردونی اینه. که اونجا موسی بن جعفر وقتی رفت بیرون، هارون برگشت گفت دیدید چی گفت؟ گفت فهمیدید چی گفت؟ این آدم سیاسی نیست، این آدم با حکومت کار نداره، اینا دنبال کل حکومتن. و میدونید باز همیشه از آدمای نفوذی استفاده کردن. تو جریان شناسی دوران موسی بن جعفر، امام رضا، امام جواد، امام هادی، امام حسن عسکری و غیبت ولیعصر، حواستون باشه ما در تمام این دوران یک جریان، دو تا جریان فاسد شیعی داریم، یک جریان واقفیه منحرفینی که مدام انشعاب میکردن، زیگزاگ میرفتن. مثلا آمده تا امام رضا رو قبول کرده، یه مرتبه بعد ایشون فرزند ندارن، بعد امام جواد میاد کودکی، یه مرتبه برمیگردن میگن سن علی موسی پس امام نبوده، برمیگردیم به موسی بن جعفر، توقف در موسی بن جعفر. یک جریان میگه موسی بن جعفر مهدی بوده، شهید شده ولی دوباره زنده میشه برمیگرده. یه عده‌شون گفتن مهدی، موسی بن جعفر مهدی بوده، شهیدم نشده، اینا خواستن بکشنش، ایشون غیبت کرده و برمیگرده. یک جریان گفت احمد ابن موسی شاه چراغ، عموی چی، برادر حضرت رضا، او امامه. که اینا میدونی اینا همه بعد از قضیه شهادت علی بن موسی همه اینا رو یکی یکی شهید کردن. یکی از یکی هم جریان آدمای ضعیف اهل دنیاست که برای جاه طلبی، مرید بازی یا حتی پول و آقایی کردن اینا با رژیم همکاری میکردن. یه نمونهش همو به اصطلاح فقیه آخوند درباری فاسدیه که رفت ادریس رو در آفریقا مسموم کرد و از این نمونها داریم. یه نمونهش هم کیه؟ شخصیست به نام محمد ابن اسماعیل که ای فرزند اسماعیل، فرزند امام صادق علیه السلام، بله؟ که اسماعیلی خود رو پیروان و ایشون میدونن. این محمد ابن اسماعیل چه کاره موسی بن جعفر میشه؟ بله؟ بله، پسر برادر میشه. چون جناب اسماعیل فرزند امام صادق برادر موسی بن جعفره، ایشون میشه برادرزاده موسی بن جعفر، میشه پسر عموی حضرت رضا. محمد ابن اسماعیل یه آدمیه که این وسط طبق بعضی روایات شیعه خیانت کرد. حکومت گفت ما نمیخوایم مستقیم موسی بن جعفر رو بکشیم متهم بشیم، شما هدیه ای داد یحیی برمکی، همین جریان مغز متفکرای حکومت بنی عباس هارون و مأمون، هدیه فرستاد برای این آدم که ایشون نسبت به عموش یعنی موسی بن جعفر تحریک کنه. گفت تو اهل بیتی، پدر تو یه عالم پیرو داره، همین الان جریان اسماعیلیه، تو خودت کم کسی نیستی، چطور دنبال ایران میفتی؟ این مزایای جناب علی و فلان و اینا، شما بیا رهبریه، ما کمک میکنیم شما رهبریه اهل بیت شیعه رو به عهده بگیر، منتها یک شرط داره، شما شهادت بده که موسی بن جعفر داره برای براندازی حکومت کار مسلحانه میکنه، داره اسلحه جمع میکنه، شما بیا توی پرونده سازی وارد شو و بیا پیش خلیفه هارون و شهادت بده که این قضیه به لحاظ قانونی اثبات بشه. محمد در مدینه است، موسی بن جعفر مدینه است، حکومت به محمد گفته بیا بغداد کمک کن تو پرونده سازی علیه موسی بن جعفر، حضرت رضا هم تو مدینه است. موسی بن جعفر وقت ایشون میاد خبر بهش میدن که من شنیدم که شما داری میری مسافرت، ما هدیه‌ای می‌خوایم شما بدیم به عنوان چی میگن هدیه‌ای که به مسافر میدن به عنوان بدرقه. میاد میگه بله حتما چشم، میاد ولی که موسی بن جعفر بهش بفهمونن که ما میفهمیم داری چیکار می‌کنی شما، حواست باشه. میگن شنیدم شما مسکی میخواید دارید برید سمت بغداد. بله آقا یه کار پیش آمده، ما با اجازتون اگه اجازه بفرمایید بریم. موسی بن جعفر یک هدیه میگن، این هدیه ما خدمت شما، یه سفارش هم بهت میکنم خصوصی. گفت بفرمایید عمو جان. گفت که از خدا بپرهیز در مورد خون من، خدا رو از یاد نبر. یعنی داری کوچیکا میکنی، کجا داری میری؟ داری وارد توطئه کشتن ما داری میشی؟ اینم گفت استغفرالله استغفرالله، من کی عمو جان این حرفا چی فساد چیه؟ حضرت رضا هم پسر عموش هم نشستن دارن نگاش میکنن. میاد پیش هارون و شهادت دروغ میده. هارون میگه ثبت کنین این پرونده رو، همه بیان شاهد و اینا که از نظر قانونی درست چه کار، که خودشون اومدن، از خودشون اومده. اینم اومد چجوری گفت به خلیفه؟ گفت اگه این جمله رو بگی هر چی بخوای بد میدیم، کمکت هم میکنیم، رهبری بخشی از شیعه رو حتما به تو بسپریم. چی بگم به خلیفه؟ گفت آقا ما فکر نمیکردیم تو زمین همزمان دو تا خلیفه باشه، تا وقتی که دیدم که توی مدینه مکرر من دیدم گروه گروه میان از نقاط مختلف جهان اسلام به عموی بنده موسی بن جعفر سلام به خلافت میدن، یعنی میگن السلام علیک یا خلیفه رسول الله یا خلیفه الله، یعنی با ایشون همه دارن بیعت به خلافت میکنن. خلیفه گفت ثبت کنین اینو، سند قانونیش درست شد. و یکی از مستمسکات اینا هم این بود که البته بعدن هارون که ایشونو بازداشت کرد و تو زندان شهید کرد ترسید بگه، اعلام کردن که این به مرگ طبیعی مرد و رفتن از عده از فقها و بزرگان شهادت بگیرن، از جمله حتی از احمد حنبل و شافعی و اینا رهبران این مذاهب اهل سنت، که شما شهادت بدید که موسی بن جعفر در زندان ما کشته نشده، ایشون به مرگ طبیعی بوده یا ما ولش کردیم، که اونا شهادت ندادن. این جالبه، اینا بدونید احمد حنبل و شافعی، رهبر شافعی ها و حنبلی ها، اینا جفتشون گفتن ما چیزی که ندیدیم شهادت نمیدیم. و من روایت دیدم امام شافعی رهبر شافعی اهل سنت میگه که هر حدیثی که در سندش موسی بن جعفر باشد دیوانه رو شفا میده، یعنی موسی بن جعفر برای ما یه آدم معمولی نیست، هر چی موسی بن جعفر بگه ما اون رو 100% دین میدونیم و قبول داریم. این رهبر شافعی های که شما میدونید الان بیشترین سنی های دنیا حنفی و شافعی هست بیشترین. نکته دیگه که تو جریان های سیاسی و علمی بعد اثر داره تا زمان امام هادی و امام عسکری و ولی عصر جلال الله فرجه الشریف اینه که موسی بن جعفر تو همین فاصله که از این زندان به اون زندان رفتن شبکه عظیمی از شاگردان علمی و فرهنگی تربیت کردن و شاخه های شبکه ای از نیروهای مبارز و ضمنی که مناظره هایی هم داشتن با غیر مسلمین. در منابع اسناد حکومت هست که میگه حداقل 274 نفر عالم راوی دانشمند موسی بن جعفر بین همین زندان ها و تبعیده هاش تربیت کرده، کادرسازی کرده، یعنی حداقل 274 تا اسمه که دستگاه اطلاعاتی حکومت میگه اینا رو یکی یکی کنترل کنه. ببینید کدوماشون فقط دارن کارهای علمی و اخلاقی و فقهی اینا میکنن که همون هم باید کنترل بشه، کدوما دارن به این عنوان بحث فقه و کلام و حدیث و تاریخ و تفسیر و این حرفا دارن کادرسازی میکنن و روایات اینا رو دارن پخش میکنن. آدمای مشهوری هم تو تاریخ شیعه، یونس ابن عبدالرحمن، صفوان ابن یحیاس، اینا هم اسمایی هستند که بعضیشون بعدن امام جواد رو دارن امتحان میکنن، بعضیشون حتی اون موقع که تردید داشتن و خودشون بین خودشون با هم دیگه بحث شد. محمد ابن ابی عمیر، عبدالله ابن مغیره، حسن ابن محبوب، احمد ابن محمد ابن ابی نصر، حالا غیر از علی ابن یقطین، حسن ابن علی ابن فضال که یاران مشهور ایشونن، و بسیاری دانشمندان و فقها و مورخان از سراسر جهان اسلام میرفتن مدینه، همونجا تو در جلسات موسی بن جعفر شرکت میکردن و همون موقع موسی بن جعفر اینا رو بعضیا رو ارجاع میدادن به حضرت رضا علیه السلام که از پسرم ازشون بپرسید. و علی ابن یقطین هم یک چهره خاصیه، اونم بشناسین که این بعدن در فرزندانش و یک گروهی که تیمی که ایشون تشکیل داده داخل حکومت اینا نقش دارن، تا زمان امام هادی و امام عسکری نقش دارن. این علی ابن یقطین عنصر خیلی خاصیه، ایشون ریشش کوفیه و پدرش جزء داعیان و فعالان سیاسی بود و یه آدم بسیار مهم مؤثر تو دستگاه هارونه. کتابای ازش موند، آدم نویسنده است. ما از خدا هم از خلق میترسیدن، میگفتن این آدم قابل کشتن نیست. آخرش رفت سندی ابن شاهد که یهودی است، یهودی رو پیدا کرد، این مسئول خاص زندان کرد، گفت هیچ کس امرا نمیدی، حتی مامورای حکومتی و اطلاعاتی و حفاظتی خود ما هم نباید باش ارتباط کنن. خیلی رفتن از نزدیک باش حرف زدن، مستقیم تو بغداد بالا سرشی و همونجا هم باید ایشون رو تو زندان شهید کنی و همین کارم میکنه. خب اتفاقاتی که در زمان جریان شناسی دوران امام رضا علیه السلام بعد از شهادت موسی بن جعفر، یکی این که مأمون میگفت که من شما رو آوردم مرو و مطرح شدی در سطح جهان اسلام و اینا، از رضا به همون حالت ساده میگن که البته ما اون موقع هم که مدینه بودیم مأمورای حکومت شما به ما متوسل میشدن، کاری چیزی داشتن کارشون گیر بود میامدن پیش ما، پیش من، حتی پدرم. مردم هرچی از حکومت شما تو حجاز، مدینه و مناطق میخوان میامدن پیش ما، از من یادداشت میگرفتن، نامه سفارش که برن به مسئولین حکومت، مسئولین حکومت تو به حرف خودت هم نمیگونن، به حرف ما میگن. اینا رو به مأمون همونجوری لبخند اون میگه که آقا ما خوب رسیدیم به شما، ایشون میگن نه ما خوب رسیدیم به شما، مثلا اینجوری که میفرمایید نیست. و اینکه قبل از اینکه برسن به مرو، این حدیث سلسله الذهب تو نیشابور معنای سیاسیش چیه؟ معنای سیاسیش چیه؟ اون موقع مردم نیشابور اکثرا اهل سنت بودن و این خیلی مهمه، علماء نیشابور و مردم نیشابور سنی بودن و یک اقلیت شیعه بود، اینا آمدن به استقبال علی بن موسی رضا فرزند پیغمبر که نقش شده اینا جلوی اسب و کاروان رو میگرفتن گریه میکردن، عشق میریختن که وقتی حضرت رضا از نیشابور میخواستن بیان به سمت مرو، من تو منابع اهل سنت دیدم که بعضیا جلوی کاروان جلوی اسبا خوابیده بودن و به اسب علی بن موسی رضا، به سم ای اسب رو میبوسیدن، عشق میریختن که آقا نرید. دقت میکنید این نفوذ اینا بوده، هنوز ولی عهدی و یارفا نبوده. و چرا موقع خداحافظی در نیشابور که میگن حداقل 12,000 کاتب و خطاط قلم به دست گفتن آقا یک حدیثی جمله بفرمایید ما ثبت کنیم یادگاری بمانه، که سلسله الذهب یعنی سند طلایی، سند طلایی که از پدرم، از پدرش، از پدرش، از پدرش، اهل بیت تا پیامبر شنیدیم که ایشون فرمود توحید حسن من است، لا اله الا الله حسنی، و هر کس وارد این حس بشود و من دخل حسنی امن من عذابی، ای تمام، این جمله پیغمبر همه نوشتن. حضرت رضا سرشون کردن داخل چیز، همه فکر کردن تمام شد، یه مرتبه دوباره آمدن بیرون، عمدن توجه ها جلب شد، همه ساکت ساکت ادامه داره، فرمودن که به شروطها و انا من شروطها، توحید به یک به شرطی، لا اله الا الله دژه مأمون از عذاب الهی است و راه نجاته، یه شروطی هم داره، صرف گفتن کلمه لا اله الا الله به زبون نیست، یه تعهداتی هم داره و یک شرطش منم. یعنی من، یعنی چی من شرطشم؟ یعنی رهبری، حکومت، ولایت. یعنی لا اله الا الله زیر پر زیر سرنیزه بنی عباس مفید نیست، لا اله الا الله به شرط من، به شرطی که کی حکومت میکنه. یه جریان دیگه که ما تو این دوران خیلی عذاب کشیدیم از دستشون، جریان واقفیه نقل شده که اینا عرض کردم چند تا گروه بودن که هر کدوم به دلائل برگشتن. دو سه تا از یاران نزدیک و وکلای موسی بن جعفر که حلقه اصلی موسی بن جعفرن و کنار امام رضا هستن، بعد از شهادت موسی بن جعفر خیانت میکنن. واقعا آدم نمیدونه چی بگه، خون گریه کنه. این که الان گاهی میبینید یک آدمای با چه سوابقی یه مرتبه خیانت میکنه، فاسد میشه. متاسفانه دو تا از وکیلان خاص موسی بن جعفر، کسایی که بخش مهمی از بودجه مخفی شیعه دستشون بوده، این بیشرفا بعد از موسی بن جعفر خیانت میکنه. یکی حیان سراج که یک وکیل هم داره، یک نماینده هم داره در کوفه و خودش در مدینه است. وقتی موسی بن جعفر زندانن و اینا مطمئن میشن دیگه موسی بن جعفر آزاد نمیشه، یا شهید میشه یا هرچی، و حدود 30,000 سکه طلا از وجوهاتی که وجوهات مخفی شیعه و مردم دست یه آدم بود اینا رو بالا کشید و رفت باش خونه خرید، انبار قله خرید، امکانات خرید. گفت من زحمت کشیدم، اینا رو در خطر بودم، زمان موسی بن جعفر جون من هم در خطر بود، ایشون که دیگه بر نمیگرده، اینا حقمه، من اقلا بخش از حقوق خودم رو برسم. وجوهات شرعی و اموال مخفی رو بالا کشید، خونه قلات 30,000 سکه و معاملاتی کرد. وقتی خبر دادن که موسی بن جعفر شهید شده، ایشون برای که علی بن موسی رضا در مدینه است، گفت الان علی بن موسی رضا میاد نهایت مدعی بشه، بگه خب این امکاناتی که دستونه بده، این مال شما نیست، مال شخصی نیست، اینا مال نهضت، مال عدالت، مال فقراست، مال مردمه. یه مرتبه اعلام کرد موسی بن جعفر نمرده، موسی بن جعفر مهدی است و غائب شده. یعنی چی؟ یعنی دیگه رهبر علی ابن موسی نیست، رهبر ما او بوده، غایب شده و این پولا دست من هست تا ایشون برگردن، تا وقت خودم میخورن تا ایشون برگردن. یک کس دیگه که خیانت کرد محمد ابن بشیره. دقت کنید اینا سوابق انقلابی داشتن، سوابق دینی داشتن، اینا جزو خواص بودن. این محمد ابن بشیرم وقتی موسی بن جعفر شهید شد، اینا فرقه سازی یا فرقه‌های انحرافی شیعه ساختن، اعلام کرد که من در مورد موسی بن جعفر همه حقیقت رو به شما نگفتم. موسی بن جعفر مسیح دومه، همینطور که مسیح پسر خدا بود و خدا بود که به زمین آمد، موسی بن جعفر خدا بود که به زمین آمد. موسی خدا بود، خدا نمی‌میره. و چند تا هم شعبده بازی و کارهای شبه کرامت و شبه غیب‌گویی از این کلاهبرداریا که بعضی الان می‌کنن حقوق بازا کرد و اعلام کرد او خدا بوده و من پیغمبرشم، ولذا این پولا و امکاناتی که دست منه اینا دست من میمونه و علی ابن موسی هیچ مشروعیتی نداره. حالا تو مدینه این کارا شده. ببینید جریان شناسی وقت شما ببینید در همه این دوران این جریانه فاسد هم بودن، تا حتی عموی امام زمان جعفر کذاب پیدا میشه و با حکومت میبنده و ادعای حاکمیت میکنه، حتی ادعای مهدویت کرده. اینا خطرناکترن از حکومت، اینا خطرناکترن از زندیق ها، اینا جریان های قلات افراطی انحرافی هن. و چند تا جریان دیگه در زمان امام رضا قیام مسلحانه کردن علیه حکومت، اینم در جریان باشید. برمکی ها حذف شدن، خوارج عرض کردیم در سیستان شورش بزرگ کردن، یک شورش بزرگ به رهبری حمزه آزرک خوارج کردن، حکومت شکست دادن در یک منطقه. مردم خراسان شورش بزرگی کردن علیه حاکمیت هارون به رهبری رافع ابن لیث، حکومت نتونه سرکوب کنه، موقتا خراسان به هم ریخت، هارون آمد سرکوب کرد، اونجا مرد به اختلافات داخلی و سردار مأمون طاهر ذوالیمینین حمله کرد بغداد، امین رو کشت، درگیری داخلی بنی عباس و 13 سال حکومت بنی عباس درگیری‌های داخلیه. این دوران حضرت رضا علیه السلام چون اینا درگیر خودشونن استفاده کردن، دوباره شبکه‌ای که در زمان موسی بن جعفر شدید ضربه خورده از رضا بازسازی کردن، اینقدر قوی شدن تا اینکه وقتی که مأمون آمده و کارا اتفاق میفته. در زمان حضرت رضا تو این دوران چند تا قیام بزرگ دیگر شیعی شده در کنار قیام خوارج و زنادقه که من انشالله جلسه آینده اگر عمری بود قیام‌های بزرگ مسلحانه علوی زمان حضرت رضا رو عرض می‌کنم. فقط یکیش اجمالاً بدونید قیام جناب محمد ابن ابراهیم ابن طباطباست که ایشون هم از اولاد امام حسن مجتبی است. دیگه قیام ابراهیم عموی حضرت رضا علیه السلام، قیام ابراهیم برادر حضرت رضا و قیام محمد عموی امام رضا، قیام زید برادر دیگر حضرت رضا است. اینا قیام‌های موفقه که ضربات سنگینی به حکومت زدن و به این دلایل است مجموعاً که مأمون و قضایای ولایت عتیق پیش آمده. من انشاءالله اگه عمری بود جلسه آینده این جریان شناسی های سیاسی زمان حضرت رضا و امام جواد و امام هادی رو عرض میکنم که بعد انشاءالله وارد بحث امام هادی سلام الله علیه بشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.